بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. الحمد لله خدا توفیق داد بعد از یه وقفه ای که ایام اربعین و ثبت نام و اینا بود، از سال تحصیلی جدید 16 مهر ماه 1402 هجری شمسی کلاس رو انشالله به مدد اهل بیت علیهم السلام، ائمه معصومین علیهم السلام شروع کنیم. خدا توفیق بده انشالله در خدمت عزیزان باشیم، بتونیم این کلاس رو به سرانجام برسونیم، این ترم رو بدون انشاءالله هیچ تعطیلی به لطف خدا منظم انشاءالله یک شنبه ها و سه شنبه ها همون تاریخ قبلی، زمان قبلی، ساعت 19 خدمت عزیزان خواهیم بود با همون شرایطی که قبلا عرض شده، که عزیزان نگران نباشید، یعنی شروع کنید درس رو ارائه بدید. این یه مرحله‌ایه که خب می‌خوایم غیر از اون بحث ارائه و تفهیم و تفهم واقعا یه تربیت نیروی هم اتفاق بیفته و مطمئن بشیم که دیگه عزیزان الحمدلله مطلب رو توانایی اون استخراج مطلب از متن شهید بزرگوار رو دیگه به دست آوردن و اون رو میتونن ارائه بدن. یعنی یه مطلب بحث فهم مطلبه، یه مطلب ارائه مطلبه، یعنی یه مطلب بحث تفهم و تفهیم اصطلاح. اینا هر کدومشون یه لوازمی رو دارن. به خاطر همون حتما دوستان نگرانم نباشید، شاید یه دونم اشکال باشه، دوتا اشکال باشه، هممون اشتباهاتی شاید داشته باشیم، نواقصی داریم. همه عزیزان لطف کنن انشاءالله فعال باشن در کم خود کلاس، هم برای ارائه کلاس با آقای گرامی خدمت آقای دهگانی ما زحمت دادیم به خاطر شرایط کاری و درسیشون که عوض شد و شهرشون عوض شد و تدریس و اینا دیگه. از این به بعد خدمت حاجای گرامی، حاجای حسین گرامی خواهیم بود انشاءالله، به طوری که عزیزان دیگه با ایشون حالا در ایتا هماهنگ میشن در گروه مطالبی که میذارن. حاجای گرامی هستن، مطالب رو ایشون پیگیر هستن. دوستان انشاءالله فعال بشن، درگیر بشن هم با کلاس، ارائه کلاس، مطالبی که هست تا یه کلاس پویایی با هم داشته باشیم و ما رو هم انشاءالله با فعال بودنتون به شوق بیارید دیگه، ما همسال ما. خیلی خوب، حاجای غیاثی ظاهرن اعلام آمادگی کردن اولین جلسه رو، ما در خدمتشون هستیم.
سلام علیکم استاد.
سلام.
خیلی ممنون، تشکر. ما خوشحال شدیم دوباره در خدمتتون هستیم. انشاءالله بتونیم مثل دفعه قبل از کلاس شما استفاده کنیم.
خدا حفظتون کنه انشاءالله.
خب ما قبلا به بحث اطلاق و تقید رسیده بودیم و گفتیم که اطلاق به معنای عدم قید در کلامه و تغییر یعنی قید در کلامه، یک امر وجودی و عدمی هستش. حالا ادامه بحث اطلاق و تغییر وارد بحث اسم جنس میشه، که میخواد بنا های اسم جنس، های اون اطلاقی که داره به خاطر اون وضعشه یا نه به خاطر مثلا دلایل دیگه که داره. اینکه از اون مماذکرنا، از اون چیزایی که گفتیم واضح شد که اسمای اجناس کلمه مثل اسد، مثل عقرب و اینها، اینا به واسطه وضعشون دلالت بر اطلاق ندارن، بلکه چی؟ بل به ظهور الحالی و قرینت الحکمت، بلکه به سبب اون ظهوری که از کلمه عرف، ظاهر کلمه، اون چیزی که عرف از کلمه میفهمه، با اون قرینه حکمتی که در اینجا هست، ما در اونجا میتونیم اطلاق رو ازش برداشت کنیم. اطلاق وضعی نیست، بلکه به خاطر عدم، چون اینجا خیلی وجود نداره، چیزی نیست که کلمه ما رو مقید کنه، پس ما اطلاق رو میتونیم از اون برداشت کنیم. منظور از قرینه حکمت اینجا کنم مقدمات حکمت رو شبید اصول خوندیم، با توجه به اونها ما میتونیم اطلاق رو برداشت کنیم. بعد میگه که خود اسم جنس سه حالت داره. اول اینکه یا الف و لام داره، ان یکون معرفا باللام، مثل بی. وقتی خود میگه اهل الله البی، اینجا مثلا این بی اطلاق داره، شامل همه بی ها میشه. یا اینکه منکره، یعنی نکره هستش، مثلا میگه جاء رجلون یا جاءنی برجلن، اینجا تنوین ما تنوینی که از تنکیره و اسم جنس ما هم نکره هستش در اینجا. و حالا خودش هم یه مثال میزنه که حالا زیاد مهم نیست. بعد تو بحث قسم زمانی که خالی از تعریف و تنکیر باشه، یعنی تو قسم دوم ما تنوین تنکیر داشتیم، تو قسم سوم تنوین تمکین داشتیم. اینکه مثلا مضاف باشه، اینجا دیگه مثلا ما میگیم که اینجا اسم جنس هستی، مثلا قول معروفون خیر من صدقت یتبعها اذا، اینجا منظور قول معروف، یعنی اون مرادش هر کلمه، یعنی هر کلمه خوبی که ادا بشه این بهتر از صدقه ای که ما بعد از اون ملت میذاریم از نیت. اینجا حالا در آن جلو تمام فرق بین اینها رو میگه، مثلا تعریف با تنکیه با مثلا اون بدون حرف اینا چه فرقی با هم داره. حالا اینو به صورت خلاصه بگم، این سه قسم هست. حالا میگه که اسم جنس، حالا میگه که ما اگه یک اسم جنس رو گذاشتن معنای مثلا متکلم، گفت رأیت و اسدن مثلا، خب اینجا این اسم جنسی که در اینجا هست، اونی که اندر اسم الجنس یبدو به وضعه طبیعی و بدون تدئینه لمعناه فی حالت سالس، نمیگه اسم جنس در اون اول ظاهر آشکار میشه باسط اون وضع طبیعی که داره و بدون اون پیوند تدئین، اینجا منه پیوند زدن هاست، بدون اون پیوند هایی که ما به تعریف یا تنکیر بزنیم دلالت بر حالت سوم میکنه. نشما اگه با یک کلمه در یک کلامی متوجه شدید، روبرو شدید که مثلا یک اسم جنسی بود، شما اون مبنای اولیتون باید چی باشه؟ باید بر این باشه که چی؟ این کلمه ما، اون مثلا اسم جنسی که اومده، این قسم سوم، یعنی تنوینی که مثلا داره، این تنوین تمکینه و این هیچ دلالتی بر تعریف یا تنکیر نداره. بعد اینکه خب یتعم فی حالت ثانیه به شای من التنکیر و فی حالت اولا به شای من التعریف، این اسم جنس ما اگر الف و لام تعریف داشته باشه یک پیوندی با تعریف میخوره، بعد یک مثلا اون تنوینش تنوین تنکیر باشه یک پیوندی با بحث اسمهای نکره و اینجور چیزا داره. و بعد به توضیح میده که این پیونده چجور پیوندی هستش. یکی توی بحث نکره، اما حیثیت التی تو ام و بها مدرور اسم جنسه فی حالت ثانیته فاصبح نکرتن، این اون چیزی که اون پیوندی که باعث میشه ما بگیم که اسم جنس ما نکره هستش، اون حیثیت وحدت هستش. وقتی که من میگم جاء رجلون، اینجا با عنوان نکره دارم از اسم جنس استفاده میکنی، اسم جنس ما نکره هستش، اینجا من اومدم حیثیت وحدت رو لحاظ کنم. یعنی چی؟ یعنی یک مرد آمد، یا مثلا اینکه مثلا رأیت العقرب، مثلا اینجا منظور چیه؟ رأيت عقرب، مثلا عقربين، مثلا رأيت عقربان. اینجا ما میگه که این عقرب منظور یکی، منظور من چی؟ اینه که من یک عقربی دیدم. توی بحث تنکیر ما اون بحث وحدت رو داریم لحاظ میکنیم. فنکرت موضوعت لطبیعت المعهودت به قید الوحدت، ما منظور ما همون طبیعت اسد، همون طبیعت عقرب هستش، اون با قید وحدت. اون تنوین تنکیر ما اگه اون اسم جنس ما مامان نکره بیاد، این داخل خودش یه قیدی هست، این داره اونا مقید میکنه به وحدت. و به خاطر همین ما دیگه نمیتونیم از بحث نکره بودن، اگه اسم جنس ما نکره باشه، ما اطلاق شمولی رو ازش بفهمیم. بعد که مولا میگه اکرم عالما، اینجا ذالک لأن الطبیعت مثلا این ابتدایی به قید الوحده، عالمتی که مولا میگه اکرم عالما، اینجا چون که عالما مثلا اینجا با مثلا تنکیر هست نکره هستش، این منظور مولا فقط اکرام کردن یک عالم هستش، عالم این طبیعت عالم که مقید به وحدت هستش، و این معنای اطلاق بدلی هستش. به جایی که اطلاق بدلی پیدا میکنه، معنا پیدا میکنه. اگر ما یکی از مسادی عالم رو مثلا اکرام کنیم، امر مولا رو امتثال کنیم. چرا؟ چون که مولا اون طبیعت اکرام رو در طبیعت عالم خواسته به قید وحدت. اصلا اگه نکته چیزی هست بفرمایید.
خیلی ممنون. نکته فقط اینه که اگه بتونید آجای قیاسی و بقیه عزیزان هم در ارائه از بیرون اولش یه نکاتی رو خودتون اون چیزی که متوجه شدید رو بدید، این دوستانی که در حاضر در جلسه هستن سریع میتونن ارتباط بگیرن با من، بعد بیاید مطلب رو تطبیق بدید. این دیگه اونه عالیشه دیگه، یعنی شما از بیرون مثلا توضیح بدید. ما الان در این رو به عنوان نه به خاطر این جلسه عرض میکنم، به طور کلی عرض میکنم که از بیرون اولش توضیح بدید که ما الان در کجای کار هستیم، اینو الان چرا اینجا الان آورده، بعد چند تا مطلب داریم امروز، دو تا مطلب، سه تا مطلبه، یعنی به سه مثلا قسمت تقسیم میشه این مطالبی که مرحوم شهید صدر هر کدومشون مثلا مطلبشون اینه، بعد مثلا در عرض زیاد نه ها، مثلا در عرض مثلا یه چند دقیقه، بعد که کامل این مثلا واسه عزیزان روشن شد، بیایید مطلب رو تطبیق بدید.
از اول شروع کنیم، از اول اون
نه همین آره دید. همین رو چیز کنید، یعنی سعی کنید که همین از بیرون یه خلاصه وار بگید که دوستان بتونن راحت تر، البته دوستان چون پیش فرض اینه که همه با مطالعه و بحث و اینا آماده ان، و ما بحثمون این که یه ارائه خوبی رو میخوایم داشته باشیم، از اون باب عرض میکنم.
چشم. حالا در مورد بحث این که ما کجا و اینا هستیم، ما داشتیم در مورد بحث دلیل شرعی و لفظی میگفتیم که ما تو بحث عدلی محرزه بودیم، میگفتیم عدلی محرزه یا دلیل ما شرعیه یا دلیل ما عقلی، اینه اون عدلی که ما برای استنباط حکم شرعی استفاده می‌کنیم. بعد دلیل شرعی خودش چند قسم بود، یکی بحث دلالات، یکی دلیل شرعی لفظی بود که خود دلیل شرعی لفظی یا دلیل شرعی بود یا دلیل عقلی بود اون عدلی محرز. حالا دلیل شرعی خودش، دلیل شرعی لفظی ما خودش چند قسم بود، یکی بحث امر و نهی بود، یکی بحث قیود بود، که توی بحث قیود ما رسیدیم بحث اطلاقات، داشتیم بحث اطلاق و تغییر و اینها رو توضیح میدادیم، که رسیدیم به بحث اسم جنسگاه یا این بحث اطلاق و تغییر توی اسم جنس چطوری هستش.
خیلی
حالا در مورد این که خود مبحث چطور پیش میره، این که اول میان میگن که اسم جنس دلم به صورت وضعی دلالت بر اطلاق نداره، بلکه به واسطه اون ظهور. بعد میگه که خود اسم جنس سه حالت داره، یا الف و لام داره، آیا الف و لام یا الف و لام تعریف داره، یا تنوین تنکیر داره، یا تنوین تمکین داره، که هر کدوم از اینها من خصوصیاتشون رو بیان میکنه که میگه توی بحث تنوین تنکیر این یک قید داره. چرا؟ چون که این حیثیت وحدتش لحاظ شده و این دلالت بر اون اطلاق بدلی میکنه. تو بحث الف و لام تعریف اینجا بحث اسم جنس حیثیت تعیین برای ما لحاظ شده. این باز اینجا برای ما اون اسم جنس ما قید میخوره. این باز اینجا ما اطلاق مشاهده نمی کنیم که خود همون الف و لام تعریفی که میاد حیثیت تعیین رو برای ما مشخص میکنه خودش چه قسمه، یا عهد حضوریه یا عهد ذکریه یا عهد ذهنی یا لام جنس. که اینجا میگه که ها بعد میگن که ما توی بحث اولی و دومی ما یه جور اطلاق، ما بحث اطلاق اینها رو نداریم چون که اینا قید خوردن، اما تو بحث حالت سوم که خالی از الف و لام یا خالی از تنوین تنکیر رو این اطلاق داره. چرا؟ چون هیچ قیدی درش لحاظ نشده. اونجاست که ما میتونیم تو بحث حالت سوم اطلاق شمولی رو پیش بکشیم، میگیم که اون مثلا اسم جنسی که هست شامل یک اطلاق داره و شامل همه حالاتش میشه. بعد از اون وارد بحث انصراف میشه و میگه که انصراف
این بمونه آجا قیاس، این فعلا بمونه تا اون. آره خیلی خیلی ممنون. خب بس الان مطلب واسه عزیزان روشنه دیگه، ما بحث کجای بحث هستیم، یعنی ما الان تو بحث دلیل شرعی، بحثمون تو دلیل شرعی لفظی هست. این رو عرض کردیم قبلا که شهید صدر نحوه اون فهرستشون کجای قیاسی این امکانش هست که یه جای خلوتی باشید که بله عرض شود که دوستان دقت بکنن. اینو قبلا عرض کردیم که فهرستی که این اصلا خودش یک فنیه، شهید صدر اینطوری آوردن فهرست کتاب رو همون شبیه به طریق استنباط قرار دادن. یعنی ایشون میان خب یک فقیه وقتی میخواد به یک فرع فقهی با یک سوالی با یک مسئلهی حالا بگیم مواجه میشه چطوری رفتار میکنه؟ خب اول میاد بحث مسئله رو در میاره، یه مبانی داره که اونو در قسمت تمهید و اینا ایشون آوردن، بعضی مبانی مطالب خودشون رو دوستان حتما اینا رو یادآوری کنن واسه خودشون، یه تقریری یه چیزی بنویسید به عنوان یه گزاره لااقل، در حد یک گزاره که نظر شهید صدر در مورد این مطلب این بود، اینا رو فیش بندی بکنید دست خودتون باشه که بعدن که خواستید اینا رو مطالعه بکنید دیگه 2 ساعت 3 ساعت واسه این که مطلب رو از کتاب در بیارید دیگه وقت نذارید. در عرض یک مثلا یک چند دقیقه سر پایی مثلا فایساتید صفحه نونوایی میتونید یه بار مرور کنید اصلا کل مطالب رو. حتی بعضی از عزیزان پیشنهاد میدن که شما اگه بتونید یک پرینت بگیرید اصلا از فهرست کتاب که بذارید مثلا گوشه حجره اتاقی تا اینا یه بار با یه نگاه کردن اجمالی در عرض مثلا 1 دقیقه کل کتاب دوباره خاطرتون باشه. ایشون خب بعدش میاد دلیل شرعی رو بررسی میکنیم دیگه، دلیل شرعی لفظی، بعد خود اونها هم چی؟ امر و نهی مطلق و مقید. حالا ما الان اینجای بعد الان ایشون بعد این که تعریف اطلاق و تقیید رو آوردن، چون مفصل قبلا بس کردیم تفاوت نظر ایشون با مثلا نظر مرحوم آقای خویی، آیت الله خویی بقیه بحثا شد، الان میخوان اثبات کنن که بررسی بکنن که کدوم کلمات بر اطلاق دلالت میکنه. حالا این اگر فرصت شد من از کفایه مرحوم آخون یه نکاتی رو عرض میکنم در این حد که خب 3 قسمت تقسیم کردن و الان آقای قیاسی اولی رو توضیح دادن، ادامه رو خدمتشون هستیم تا سریع اگر بفرمایید ممنون میشم.
خب خب بعد ما پس شد به بحث اسم جنسی که نکره باشه، اینجا چون که حیثیت وحدت لحاظ شده ما نمیتونیم از این اطلاق بگیریم، اطلاق شمولی نداره، اطلاق بدلی داره. دلالت بر یک فرق میکنه. حالا اما اگه ما اومدیم این رو من الف و لام بر سرش آوردیم، الف و لام تعریف، این پیوند میخوره با بحث تعیین، یعنی یه چیز رو برای ما معین میکنه. یه پس اینه فلام و تعین و مدلول مدخول ها و تطبقه علا صورت معلومه. اینجا میاد مدلول مدخولش رو معرفی، مثلا اگه اسد الاسد، اینجا معلوم میشه که منظور ما چه شیریه. حالا این الفلام یا به حضور فعلی میاد این کارو میکنه، مثلا این شیر اینجا هست، من میگم که الاسد، شما همینجا مثلا سری اون صورت ذهنی براتون شکل میگیره. چرا؟ چون که اون اسد پیش شما ظاهر، یعنی حضور داره. یا یعنی اینکه نه، ما قبلا ذکرش کردم، الفلامی که هست دلالت بر اون داره، و یا یعنی اینکه یک استئذان ذهنی خاص داره. یعنی چی؟ یعنی اون کلماتی که من میگم مثلا الاسد، شما مثلا یادتون میاد که ما مثلا با هم دیگه رفته بودیم جنگ، اونجا یه شیر دیدیم، وقتی که من این لفظ رو میگم الاسد، شما یاد اون شیره میافتیم. به اینکه نه، اون الف و لامه یک استئناس، یک الفت ذهنی عام داره، مثلا اون لام جنس، یعنی به اون جنسیت، به اون طبیعت، اون طبیعت شی دلالت میکنه. بعد میگه که بعد میاد تو اون بحث اون استئذان ذهنی عام رو توضیح میده، که میگه در هر ذهنی یک سری انطباعات معینه از یک شکل وجود داره. بعد اینکه من مثلا میگم که الاثر منظورم که الف و لام جنس باشه، اینجا به ذهن همه ما یک ماهیت و یک طبیعت خاصی دیگه وجود داره، مثلا یک حیوان یالدار مثلا زرد رنگ درنده و اینها. این الف و لام دلالت بر اون داره. مثلا وقتی که میگم که نار، این دلالت بر مثلا خود ذات میکنه. اما مثلا وقتی که میگم النار، این دلالت بر اون مثلا شعله ها و زبانه هایی که داره، اینو هم مثلا تو ذهن ما تداعی میکنه. بعد در اینجا حالا اصلا من یه سوالی برای خودم پیش اومده بود، این که حالا مثلا فرق نار و النار، مثلا اسد و الاسد، خب اینا بالاخره هر دوشون دلالت بر اون ذات دارن دیگه، چطوری اون الف و لام میاد یک چیز بیشتری رو ما میفهمونه؟ یعنی نار چطوری دلالت بر ذات داره، اما مثلا النار این دلالت رو نداره، یه چیز بیشتر از اونه؟
ببینید، بحث الف لام، بحث الف لام، دوست من اینو میخواستم حالا آخر جلسه عرض بکنم. اینو عزیزان باید اتخاذ مبنا بکنید، یعنی شما در ادبیات این الف لام رو چی چطوری جمع‌بندی میکنید، که اختلاف نظر هست اینجا، که من آخرش میخواستم یه تکلیفی هم خدمت عزیزان عرض بکنیم، که همین جدان حالا یه اشاره میکنیم که خب دوستان اگر نگاه بکنید، نگاه به الف لام که اصلا الف لام چی هست، خب بین بزرگان اختلاف نظرهایی هست، مخصوصا اگر عزیزان فرصت داشته باشند حالا به مغنی یه رجوعی بکنن در مورد تعریف الف لام، و عزیزانی که اگر فرصت دارن به خود کفایه مرحوم آخون، اونجا اصلا یه تفاوتهایی رو اختلافهایی رو ایشون توضیح میدن. حالا بنده که یه نکاتی رو امروز صبح فرصت شد به لطف خدا یه نگاه بکنیم، ایشون اصلا مرحوم آخون الف لام رو اصلا قبول ندارن، که میاد مثلا اون آثاری که مشهور میگن رو بار بکنن، رو اینا قبول ندارن. میشون نظر مرحوم آخون این بود که الفلام الفلام زینته، فقط بقیه چیزهایی که شما این رو از جاهای دیگه استفاده کردید، این اصلا به الفلام مربوط نیست. این میاد از فضای جمله، هیئت جمله، که چه در چه فضایی هست، در کجا استفاده شده، اینا از اونجا مشخص میشه. یعنی الف لام رو ایشون ازش که همیشه و در همه جا برای تزیین و زینت به کار میره. مثلا مثالی که اونجا میزن میگن مثل الحسن، الحسین، العباس، هیچ معنایی رو افاده نمی کنه. ایشون حالا نظر مرحوم آخونده ها. خب بقیه ویژگی ها اینا همش به برکت قرائنه. شما از طریق قرائن میگید که این الف لام، الف لام جنسه، این الف لام، الف لام استقراقه، این الف تو خود الف لام که چیز خاصی نیست. حتی مثلا در جمع محلا به ال، چون عزیزان دیگه اینا رو خوندن، که میگم افاده عموم میکنه، همه اینا هم نظرن دیگه، باز ایشون اونجا هم میگه نه، الف لام کلن الف لام زینته. اینجا منتها اینجا خود الف لام با یعنی خود هیئت جمعه که مفید عمومه. یعنی مثلا وقتی میگی از سماوات، خود این هیئت عموم رو نشون میده، نه اینکه اون الف لام لزوما افاده عموم میکنه. یعنی میخوام بگم که ما دوستان باید اینا رو بحث‌های اصولیه، ولی نیاز چیز بحث‌های نحویه. یعنی ما در نحو باید اینا رو جمع‌بندی بکنیم و میکردیم، اینجا الان از اونا استفاده بکنیم. در این حدم که خوب عزیزان برن یه دور این الف لام رو اتخاذ مبنا بکنن که این الف لام چیه، چجوری الان خب اونجا اشاره کردید که مثلا یه تعریف هایی که میکردید، توضیحاتی که میدادید در مورد، ببینید مثلا اگه بخوایم اسم جنس رو خب حالا توضیح میدادید دیگه، خب یکی بحث معرف به لام بود مثل البی، یکی بحث منکر بود. مثلا در مورد الف لام که الان اینجا ایشون نظرشون چیه، ایشون میفرمایند که این الف لام البی، حالا نمیشه اون چیز رو استفاده کرد دیگه، درسته؟ اون بحث شمولی رو نمیشه استفاده کرد.
بله آجا، چون که اینجا حیثیت تعیین یه جوری لحاظ میشه.
حیثیت چی؟
حیثیت تعیین داره اینجا دیگه.
بله.
این وقت تو بحث الفونا، چون اینجا برای ما تعیین میکنه یه چیزی رو، معرف هست دیگه، خاطر ما نمیشه ازش اطلاق بگیریم. اینجوری میگفت، من اینجوری فهمیدم این از بحث الفونا.
بله بله درست. میخوام یعنی این رو عرض بکنم که این نگاه بزرگواران نسبت به این قضیه متفاوته. یعنی شما الان میاد میبینید که نظر شهید سعد، یعنی این مدلی اومدن سه مدل تقسیم کردن، یکی گفتن که اسم جنس با الف لام، یکی با نکره، یکی تنوین یعنی تنکیر، یکی خالی از اینها. در حالی که بقیه عزیزم هم وقتی نگاه میکنه کفایه رو با یه مدل دیگه ایشون توضیح داده دوباره. حالا نمیخوام ذهن عزیزان مشوش بشه، اینو فقط از این جهت عرض کردم که ایشون یک روش خاصی رو اشاره میکنن، یعنی با یک روش خاصی میخوان مطلب رو نشون بدن که اینکه الف لام چطوری میاد این اثر رو میذاره. اون رو خواستم عرض کنم که یعنی باید از اون اتخاذ مبنا به چه شکل، اینجا اختلاف نظرهای زیادی هست. صاحب فصول یه مطالبی رو فرمودن، مرحوم آخوند یه مطالبی فرمودن که مفصلش رو حالا هم تو کفایه هست که عزیزان اگر وقت بکنن، هم دیگه کاملترش رو دیگه در ابن هشام حالا اونجا توضیح میده.
آجا من تو بحث کلام شهید متوجه نشده بودم که ایشون میگفت که وقتی که میگیم نار، این دلالت بر ذات داره، اما وقتی که میگیم انار، این دلالت اون استعانت ذهنی داره. من اون برداشت خودم اینه که وقتی که مثلا ما میگیم اسد، این فقط دلالت بر اون ماهیت و مثلا ذات اسد داره، بدون اینکه مثلا ما اون یار و کوپالش و رنگش و در رندگیش و اینا رو لحاظ کنیم. بعد دولت به اون ذات میکنه، اونم صورت مثلا مبهم شاید. اما وقتی که من میگم الاسد، اون تمام اون ویژگی هایی که از اون میشناختیم هم لحاظ میشه. این اون مثلا رنگش، در رندگی، شکلش، چارپا بودنش. مثلا این الان فرق این که میگه من نار دلالت بر ذات داره اما ال نار اینجوری نیست، فرق این دوتا رو میخواستم بدونم.
ببین الف لام، این الف لام که میاد اون توضیح بیشتری از ذات به ذهن خطور نمیکنه ها، یعنی همونه، ولی بحث اینه که اون میگه انطباعات، یعنی میگه اون انطباعات یعنی چی؟ یعنی اون چیزهایی که در نقش بسته دیگه در نفس شما از یک آتش با اون ویژگی هایی که داشت، یعنی اون آتش خاصه رو به ذهن شما، یعنی اون آتش خاصه رو، اون مثلا اسد که میگید، اون اسد مد نظری که اون معرفه است دیگه، به ذالک این که ها میگه معرفه میشه یسبخ معرفه، میگه یعنی این با این الف لام اون مد نظره که دیگه از حالت دیگه کلی در میاد، از حالت نکره‌ای در میاد و میشه به حالت معرفه در میاد، نه اینکه اون اسد اون ویژگی هاش مثلا اون یالش که فرمودید اینا در خود واژه مثلا اسد نیست، بعد از الف لام میاد. اینه سوالتون؟
بله بله استاد.
یعنی اون ذات هست، یعنی اون ذات هیچ تفاوتی نمیکنه. منظور اون اسد با اون ویژگی های خاص خودش که به صورت جزئی، یعنی اون معرفه، اون فقط الف لام میاد معرفه رو ایجاد میکنه. حالا اینکه این چطوری این خود الف لام باعث میشه معرفه بیاد، این دیگه ویژگی خود اون واژه حروف الف لام هست که در عرب به این وضع شده. حالا اینجا بحث اختلاف نظره، محل بحث من اینه که اون چگونگی اینکه الف لام یک چیزی رو معرفه میکنه به چه شکله، اینجا باید ما اون اختلاف نظرها رو دقت داشته باشیم که چطوری. که نظر مرحوم آخوند اینه که نه، این الف لام به این معنا نیست که اینطوری میکنه. این الف لام، الف لام زینته. شما از اون فضای مقامی، فضای حالی، اون ملابسات بود دیگه، خاطرتون باشه مرحوم شهید صد میگفتن از اون فضا این شما اینها رو در میارید، کشف میکنید که این الف لام به چی دلالت میکنه. من اون نکته بعدیش رو عرض کردم.
درخواستی مثلا این تکین که من زرد مشخص کردم میشه ترجمه کنیم
کجا؟
میگم فین نفذه لکل جنسن انتباهات و معینه تا به مفهوم زالکل جنس. این ترجمه این تکی چی میشه؟
بله ببینید الان اینجا خب توضیح میدن انواع این الف لام رو که به چه شکلی ایجاد میشه. خب میگه بعضی وقتا هست، بعضی وقتا این الف لام هون عهد، یعنی الف لام ذهنی رو، یعنی حالت عهد ذهنی رو مثلا مثل اینکه میخواد توضیح بده دیگه. میگه که بعضی وقتا یعنی در ذهن شما، فإن في الذهن لكل جنس انطباعات معینه تشکل لون من الاستئناس الام مزنی به مفهوم ذلك الجنس، فإن قيل النار دلت الكلمه على ذات المفهوم، فإن قيل النار اريد باللام لام الجنس افاد ذلك تطبيق هذا المفهوم على حصيلة من تلك الانطباعات. همون، یعنی همون مطلبی که عرض کردم، میگن تو ذهن شما برای هر جنسی، برای هر جنسی، ببخشید این صدا واقعیتش تمرکز من رو خزر به هم بخواه. بله بیه که در ذهن، در ذهن، در اون ذهنی مد نظر دیگه، که میگه که یعنی یه وقتی هست که انطباعات، هم گفتم حالتیه که رفت اون متن شما معلومت، یه آثاری رو، یک چیزهایی رو اون اثر میگذاره دیگه، یعنی چیزهایی شکل میگیره. چطور شکل گرفتنی؟ لونا من الاستئناس الام الذهنی به مفهوم ذلك الجنس، یعنی یه حالتی رو، یک مدلی رو، یک رنگی رو از اون عام ذهنی، یعنی همونه که شما مد نظرتون بود، مثلا از اون یک واژه عام نار میاد یه حالتی رو، یک مدلی از اون رو به ذهن شما خطور میده، یعنی وقتی شما از اون استفاده میکنید، مثل واژه نار رو مثال میزنه، میگه خود واژه نار به ذات اون دلالت داره، ولی اگه بگید النار و از اون الف لام، لام جنس رو اراده بکنید، این چه اتفاقی میفته اون موقع؟ میگه این الف لام میاد تطبیق حاصل مفهوم، این مفهوم واژه نار رو میرسونه به چی؟ به اون آثاری که مد نظر شما بود، و این باعث میشه که معرفه بشه. یعنی اولش یه اون خود اون نار به صورت مطلق بدون هیچ گونه چیزایی، یعنی خود اون ذات نار رو شما بهش میرسید، ولی وقتی ان نار میاد اون انطباعات هم میاد وسط، یعنی اون نار شما رو انتقال میده به اون انطباعات.
آجان یعنی تو بحث فلام جنس اون کاری که میکنه اینه که میاد اون اثرات رو هم در اون مفهوم، در اون ذات دخیل میدونه دیگه، این ذات به صرفه نیست، ذات همراه آثار.
آثار منظور آثار خارجی؟
همون انطباعاتی که داره دیگه، اثراتی که داره.
انطباع منظور غیر از اون اثره دیگه. اثر وقتی میگیم، مثلا میگیم نار یه آثاری داره مثل مثلا گرما، مثلا این گرما که تو ذهن، که اون گرمایه نیست چون اون وقت ذهن آدم میسوخت، یعنی اون مفهوم ذهن، ولی اون ویژگی هایی رو که به صورت بیاد مفهوم ذهنی ایجاد بشه، یعنی به نظر میرسه نظر شهید صد این مدل، یعنی اون آثار خارجیه به اون معنا نمیتونه باشه.
بله بله. خب بعد در ادامه میاد میگه که این اسم جنس ما در حالتی که معرفه باشه و همچنین در حالتی که خالی از تعریف و تنکیر باشه، اینها دلالت بر اون اطلاق شمولی میتونن داشته باشن. میگه که بخاطر مدتی که میگه اکرم العالم، اینجا قرینه حکمت ما میگه که اینجا منظور در العالم و اطلاق شمولی هستش و این شامل همه این موارد میشه. پس ما نتیجه گیری که بخوایم بکنیم اینه که توی بحث تنکیرشون که حیثیت وحدته اطلاق بدلی داریم فقط، اما توی بحث اگر معرف به الف و لام باشه و یا خالی از الف و لام و تنکیر باشه، اینجا اطلاق شمولی دار. اما حالا چیزی که به ذهنم میرسه اینه که تو بحث خود الف و لام هم دوباره چند نوع، اگه الف و لام ما الف و لام جنس باشه، استناس ذهنی عام باشه، در این صورتی که اطلاق شمولی دار، اما تو بحث عهد ذکری یا عهد ذهنی یا عهد حضوری اینا دیگه ما اون بحث اطلاق شمولی رو فکر نکنم دیگه داشته باشیم. درست استاد؟ یعنی ما اطلاق شمولی تنها مخصوص اون الف و لام جنسه؟
بله بله.
خب حاجان این مطلب تمام
بله
شد.
بله، من این رو حالا یه تکمله عرض بکنم خدمت عزیزان. بحث این شد که جنبندی بخوام بکنیم، یه وقت هست ما این اسم جنس رو به صورت نکره میاریم. حالا این نکره آوردن، شهید صدر نگفتن که این تنوین تنکیر که مد نظرشونه، مثلا عرض میکنیم که این مثلا تعریفش چیه، چون اصلا بحث اصولی نیست، اینا تفاوت تنوین تکوین، تمکین با تنکیر و اینا ظاهرشنگ تفاوت های مد نظر ایشون هست با نظر مشهور. حالا جنبندی بحث این میشه که اگر بحث ما این شد که حالتی بشه که به صورت نکره مد نظرشون باشه. این نکره آوردن یه حالتیه که مثلا میگیم که مثال اعتق رگبتن، آیه قیاسی الان این اعتق رگبتن رو بخوایم تطبیق بدیم، این کدوم یکی از این سه مدلیه که ایشون فرمودن؟
آجام این دو تا احتمال داریم، یا میتونیم ما اینو جزء بگیم که تنوین تنکیره، و اگه اینجوری باشه خب قد یک عبد رو آزاد کنه امتثال امر مولا کرده، یا نه بگیم که این شامل مثلا اطلاق شمولی داره، این حالت سوم خالی از تعریف و تنکیره، اینجوری دیگه شامل همه مصادیق عبد میشه اینجا. حالا نمیدونم چطوری باید اینا رو تشخیص بدیم توی لفظ.
بله دوستان نکته ای دارن این رو توضیح بدن؟ الان مثال، الان ما میخوایم جمع‌بندی کنیم کلاس رو، میگیم ما الان واژه اعتق رقبتن طبق این تعریف عزیزان شهید صدر، خب اسم جنس دیگه رقبتن، میگیم ما رقبه یا مؤمنه مثلا، با این مؤمن این الان چطوریه؟ یعنی ما استفاده شمولی اطلاق میکنیم ازش، استفاده اطلاق نمیکنیم با این جنبندی که شهید صدر توضیح دادن این سه تا قسمت؟ دوستان هستن؟ یعنی مطلب روشن نشده یا تواضع میکنید؟
آجا الان این فرق این رو من از کجا باید بفهمیم؟ الان یه کلامی که الان هر دو تا احتمال برش به نظر من مساویه، الان از کجا باید تشخیص بدیم اینجا اطلاق شموله یا بدلیه؟
بله ببینید، ما یه تعریفی از نکره باید داشته باشیم، این که تنوین های ما تنوین منکره یعنی نکره که شده چیه، یعنی تمکینه یا نه منکره. مثلا وقتی مثال میزنین این تعریفاش با نظر مرحوم شهیدصدر یه ذره متفاوته. ایشون اومدن، ما وقتی کی اینها رو استفاده میکنیم، این واژه ها رو استفاده میکنیم؟ ببینید حالا متنش رو اگر بخونیم، تنوین تنکیر رو که آوردن اینجا میگن که رجل، معمولا اونجا استفاده میشد که در، حالا قبلا اینایی که شما خوندید ها، اونایی که شما خوندید مثلا وقتی می آوردید میگفتی که مثلا سیبویه رو من دیدم و سیبویه آخر، یعنی یه سیبویه دیگه ای که حالا می اومد یه ذره با اون سیبویه اولی متفاوت بود. نمیدونم خاطر دوستان هست یا نه، اینا وقتی می اومد اون آخری رو بگه، یه دیگه ای رو، یعنی اولی رو شما می شناختید، یا من سیبویه رو دیدم، که این اصلا نکره نمی گرفت اصولا، چون تو فضا غیر منصرف اینا خاطرتون باشه دیگه. وقتی میاد میگه مثلا مرر تو به سیبویه و سیبویه هن آخر، پس چطور شد این گرفت؟ این معلومه که این اینجا یعنی تنکیر رو که آورده، به این میگن تنوین تنکیر در تعریف مشهورها عرض میکنم. اینجا ایشون یه ذره تنوین تنکیر رو، فرق تفاوتش رو یعنی از لحاظ توضیح یه چیز دیگه ای گرفتن اصلا. منظورشون همین که این نکره‌ای که میگیره متفاوت از این نکره‌ای که تمکین میگیره. تمکین در معمولا کجا میومد؟ ما تنوین تمکین رو میگفتیم اسماء معرب استفاده میشد. یعنی اگر میدیدیم که یه اسم معربی نکره گرفت، این میشد تنوین تمکین. حالا اگه بخوام یا خیلی دقیق ترش رو توضیح بدیم، معمولا اگر غیر منصرف رو هم بعضی وقتا تمکین میگفت، نه این مثلا عرض میکنم، ما بعضی اسمایی که ما داشتیم سه تا حالت ا او رو نمیگرفت، مثلا دو حالت رو میگرفت. این اگر تنوین میگرفت، مثلا اسماء، مثلا عرض میکنم ما مکسور میومدن، میگه این تنوینش تنوین تمکینه. تنوین بعضی وقتا میگفتن امکنه، این یعنی اون سه حالت رو هم میگرفت. اینا بحثای ادبیش بود که خواستم عزیزان دقت بکنن که یه ذره اینجا متفاوته با تعریفی که ایشون میکنن. ایشون میان چی میگن؟ میگن واژه رجل، همین که اون نکره رو میگیره، میگه تنوین تنکیر. بعضی جا مثال هایی که میزنه اینطوریه، رجل رو به تنوین تنکیر مثال میزنه. بعضی جا هم میگه نه، این نه الف لام داره التحریفه، نه تنوینش تنوین تنکیره که با این توضیح. تنوینش چیه؟ تنوین تمکینه. بعد حالا این که این باید چطوری باید مشخص بشه، ما باید از سیاق، یعنی یک فضای دیگه رو آدم نمیتونه مثلا توضیح بده که از کجا ما باید این رو استفاده بکنیم. میگه تو اولی که خب روشن بود، ما خیلی مشکل نداریم، اما در بقیه، اما حیثیت لده تعمه به ها مدلول اسم الجنس فی حالت ثانیه. اینجا میگه وقتی این اگه گرفت دومی رجلن یا رجلون، این رو چی میگه؟ میگه فالمعروف انها حیثیت الوحده. این خودش باز مبنای شهید صدره ها، که میگه وقتی یک چیزی تنوین تنکیر رو گرفت، یه حالتی داره که حیثیت وحدت رو گید میگیره، یعنی خودش یه حالت مطلقه. فنکره موضوعت للطبیعت المأخوذه به گید الوحده. این نکره این نکره است که باعث قید وحدت میشه. تو این قسمت که عرض میکنیم، حالا من یه لحظه این رو اشتراک بگذارم، بعد این قسمت رو عرض میکنم. این که تنوین تنکیر رو توضیح میده، میگه وقتی تنوین تنکیر میاد چه اتفاقی میفته؟ النکره موضوعت للطبیعت المأخوذه به قید الوحده، چون مقید میکنه به قید وحده، این اطلاق شمولی ازش در نمیاد به هیچ وجه. برای مثال بعدی که میزنن، کذالک فی الحالت الثالث التي یخلو فیها من التعریف و تنکیر معا. اینجا که وقتی میگه اینجا، نه اینجا دیگه اون قید وحدت نیست، قید وحدت مد نظر نیست، یعنی شما دیگه مثل اون بالایی نیست که وقتی اون رو میاره اون نکره رو، این نکره باعث شده که قید وحدت بیاد به اون شامل بشه. یعنی تعریف چیز رو باید، تنکیر و تمکین رو باید یاد بگیریم که چه جوریه. این رو هم از کجا باید متوجه بشیم؟ گفتم از فضای کلام، جملاتی که مد نظره، امری که مولا میکنه مثلا، که باید ببینیم که خود واژه، اون واژه چه نوع واژه‌ایه. همه اینها رو باید استفاده بکنیم، جمع‌بندی بکنیم. حالا خلاصتا این شد دیگه بس. یعنی ایشون میگه چون در تنوین تنکیر قید وحدت مأخوذه، این نمیتونه شمولی باشه، پس بحث اطلاق ازش در نمیاد. ولی در اولی و سومی چرا؟ یعنی میشه اون رو استفاده ازش کرد.
استاد یه سوال، توی بحث الان ما داریم بس اطلاق و تقلید صحبت میکنیم، ما حتی اگه مثلا بگیم که الف و اسم جنس نکره این بالاخره حیثیت وحدت داره، خب شاید میگه که این اطلاق بدلی داره. خب مگه ما در اون بحث اطلاق و تقلید صحبت نمی کردیم؟ و این نشون میده که لاغت بالاخره اون اسم نکره اطلاقی داره ولی از نوع بدلیش. من میخواستم اطلاق رو ثابت بگیم، اطلاق چیه تقلید چیه؟ اینجا این تغییر نداره، اطلاق بدلی داره. یا منظورش این از اون اطلاق و تغییر عنوانش همون اطلاق شمولی منظورش بوده؟
نه، اینجا محل بحث ما اون بحث شمولیه دیگه، که میخواد این رو استفاده، چون الان میخواد اون واژه هایی که ما میتونیم ازش اطلاق شمولی، یعنی محل بحث اونجاست که ما از کدوم واژه ها میتونیم اون شمول رو استفاده بکنیم و کجاها ما اون شمول رو استفاده نمی کنیم. میخواد این بحث ها رو مد نظرش مطرح میکنه که شما در جاهای کدوم واژه ها میتونن در جایی که مثلا مولا امر کرده ما از اون شمولی باید استفاده بکنیم، کجاها باید چیز استفاده کنیم، یعنی نمیتونیم بدلی باید یا حالت بدلی استفاده بکنیم. به عنوان اینکه همه اینها دو ذهن ما باشه، ما میخوایم وظیفه رو بفهمیم. الان که میخوایم وظیفه رو بفهمیم، باید ببینیم که امری که مولا کرده، این واژه‌ای که ازش استفاده کرده، میشه که ازش شمولی رو در آورد، که خب یه وظیفه اون وقت خواهم داشت. شاید اگر من بدلی رو استفاده کنم، یه مدل دیگه باید استفاده بکنم وظیفه رو. یعنی این بحث رو مد نظرشون ایشون. من اینجا مثلا یه اختلاف نظر خیلی کوتاهی رو مثلا از ایشون نوشته بودم. اینجا بله، ببین اینجا مثلا شما دیدید نکره رو ایشون اصلا دیگه توضیح ندادن، که یعنی همون نکره رو به صورت اومدن حالت تنوین تنکیر و تنوین تمکین توضیح دادن. مرحوم آخوند نکره رو تو هیئات جمله اومده توضیح داده. مثلا گفته که ما یه جمله خبریه داریم، نکره در جمله خبریه یه استفاده هایی رو داره، نکره در جمله انشاییه یه استفاده هایی رو داره. بعد ایشون مثلا به عنوان جمله در انشائیه مثلا اعتک رگبه، میگه اختلاف نظر هست که این نکره چطوریه. بعضیا مثل صاحب فصول میگن که اینجا نکره کلی نیست، اعتک رگبه تن که من میگم این معنا استفاده کلی نمیشه، این مفهوم جزئیه. منطقه شده تردید میگه من میگم عبارت هست از فرد مردد بین افراد. یعنی اینا تصور بکنید تا عزیزان، وقتی من میگم اعتق رقبتن تو ذهن شما چی میاد؟ میگه یه فرد، یک فرد مردد بین افراد، این میشه جزئی. مرحوم آخوند که ظاهرا نظر شاهد صدرم به این خیلی نزدیکه، میگه نکره عبارت است از طبیعت، طبیعت یعنی شد کلی، منتها مقید به قید وحدت، که دیدید دیگه شهید صدرم اینو آورده بود. این رو عزیزان یه تصوری، یه فکری بکنن روش، که وقتی نکره میاد واقعا به صورت جزئی فرد مردد به ذهن ما میاد یا نه به صورت کلی میاد، ولی این تنوینه هست که میاد، چه اتفاقی میفته؟ مقید به قید وحدت میکنه، این موقع دیگه شد کلی. یعنی ایشون میگن که منتها کلی میگن، اون تا این قید وحدت که میاد خب باز چیز میکنه ها، جزئی میکنه این تنوینه.
حاجه الان پس شهید صدر اون کلیتش رو از همون تنوینه میگیره اما مقیدش میکنه، اما مرحوم آخون نه، فقط همون کلیتش رو دیگه لحاظ میکنه با توجه به اون سیاق کلام.
ظاهرا بله اینطوریه.
بعد جا یه سوال دیگه هم داشتم، این که الان پس این الف و لام چی اسم جنسی که الف و لام داشته باشه نکره باشه، اینا دیگه مقید محسوب میشن دیگه نه؟
مثلا
هم مثلا چه الف و لام چه مثلا چه الف و لام داشته باشه چه نکره باشه، اینو شاید سر گفت که یکیشون از حیثیت وحدته یکیشون حیثیت تعیین، یعنی اینا اطلاق ندارن اطلاق بدلی دارن، خاطر اینا تقیید مقیدن یا نه اینا هنوز زیر مجموعه اطلاق محسوب میشن؟
نه دیگه این مقید میشه، این طبیعت مقید میشه به قید وحدت دیگه، یعنی دیگه از اطلاق در میاد دیگه، یعنی بحثمون همونجاست دیگه. خب وقت جلسه ظاهرا تموم شد دیگه، انشالله یه ذره این بحث ها یه طوریه که خود مطلب ساده است ولی وقتی روش یه ذره مثلا بخوایم مانور بدیم فکر میخواد واقعا. حتی مثلا اگه عزیزان یه ذره مثلا من بخوام دوستانی که خب دوستان کفایه خان هستن یا عزیزانی که واقعا میخوان یه ذره وقت بذارن، میتونیم یه تکلیفی رو واسه عزیزان، یک تمرینی رو که خب به نظر شما این با توجه به تعاریف مختلفی که از نکره میشه اینجا کجای کار کدوم بزرگوار اشتباه تصور کرده که خروجیش مثلا میبینیم که مبانی مختلف در میاد ازش. اگه یه ذره بخوایم حالا کمک بکنیم که بحث مفهوم و مصداق، خب بعضی وقتا اون مصداق یعنی اون واژه اون اثبات فضای جمله باعث شده که یه ذره با گیر و اینا مواجه بشیم، یعنی اون بزرگوار احساس کرده که از یعنی فضای جمله خواسته اون الف لام رو هم توضیح بده یا اون نکره رو هم توضیح داده، یا مثلا خبر و انشا واقعا فرق میکنه در خود اون تنوینه که مثلا مرحوم آخوند گفتن که جملات خبری نکره ما با در جملات انشای متفاوته، واقعا این به خاطر نکره است یا به خاطر اون جمله است. یعنی رو اینا اگر عزیزی بخواد یه ذره فکر بکنه جای کار خیلی زیاده، جای کار خیلی زیاده، ویلا صرف این یک صفحه رو خوندن مسئله نبود، یعنی آدم میخواد میتونست مثلا در از نیم ساعت این رو خودش مطالعه بکنه رد بشه. اینا رو اگه عزیزان فکر بکنن فعال بشن خب ما هم یه ذره روش مانور میدیم، اگر فرصت نکنن دیگه رد میشیم و ادامه جلسه. انشالله جلسه بعدی سه شنبه خدمت عزیزان خواهیم بود. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.